بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر السابع،
صفحه 103.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن او بعضه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در تنبیه هفتم بحثمون در این بود که معامله معاتاتی بعد از این که تلف اتفاق افتاد آیا بیع است یا یک معاوضه مستقل؟ ایشون گفت احتمال داره بگیم بیعه. رو چه حساب؟ رو این حساب که بگیم معاوضات افراد محدودی دارند و معاتات در عدل معاوضات دیگر و در عرض معاوضات دیگر شمرده نشده، پس معلوم میشه معاوضه مستقل نیست، باید ذیل یکی از معاوضات دیگر بیاد، و اگر بخواد ذیل یکی از معاوضات دیگر بیاد، اقرب المعاوضات به بیع چیه؟ به معاتات چیه؟ بیعه. این دلیل کسانی که میگفتن بیعه. اما کسی که میگه بیع نیست و معاوضه مستقل است، حرفش اینه، میگه آقا اون ابتداء معاتات قبل از اینکه یکی از طرفین یا هر دو طرف تلف بشه، قبل از این حرفا احدی قبول نداره که معاتات بیعه، یعنی معاتاتی که مفید اباحه هست که نمیتونه بیع باشه. بیع لازمش ملکیته، همراه ملکیته، وقتی مفید اباحه شد که نمیتونه بیع باشه. خب وقتی معاتات اون ابتدا بی نیست، بعد از تلف چجوری میخواد بی شده باشه؟ فقط باید این تلف مؤثر باشه تو بی بودنش، که تلف هم که چیزی نیست که بتونه یه معامله رو از غیر بی تبدیلش کنه به بی. این که معنا نداره که بگید تلف مؤثر شده تو این هم. پس معلوم میشه تلف نمیتواند این معامله رو تبدیلش کنه به بی، پس معاوضه مستقله. اینم دوستان نظر دوم. حالا یک کسی ممکنه سوال بکنه از شهید ثانی، چون عبارت شهید ثانی در مسالک رو داریم میخونیم ابتدا، سوال بکنه از شهید ثانی که آقای شهید ثانی، این دو نظری که مطرح کردید که بعضیا میگن بعد از تلف بیعه، بعضیا میگن معاوضه مستقل است و بیع نیست، چه فرقی میکنه؟ حالا چه بگیم بیعه چه بگیم معاوضه مستقله، علا ای حالا یه معامله است دیگه. حالا چه مفید اباحه باشد چه مفید ملک باشه، اثر خودشو داره. این فرق این دوتا نظر چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد فرق این دوتا نظر، بدون اینکه الان بخوام براتون مثال بزنم، اجمالا اینه: احکامی داریم در معاملات که اختصاص به بی داره، اختصاص به بی داره، که اگر این معامله رو، معامله معاتاتی رو بعد از تلف ما بی بدونیم، اون احکام میاد. اگر گفتیم معاوضه مستقل است، اون احکام نمیاد. این خودش فرق دیگه. همین قدم برامون کافیه، یعنی بیش از این دیگه ما نیاز نداریم در فرق گذاشتن. اما خب ایشون مثال زده، منم مثال میزنم، مثالشو توضیح میدم براتون. میخوام بگم کسی تو مثالم مناقشه کنه، بگید این مثال رو هم که بگذارید کنار، اصل قضیه روشن شد. احکامی وجود دارد که این احکام اختصاص به بی داره، اگر شما گفتید معامله معاتاتی بعد از تلفه به آن، اون احکام میاد. اگر گفتید معامله معاتاتی بعد از تلفه معاوضتون مستقله و لیس به بیع، طبیعتا اون احکام نمیاد. حالا مثال بزنیم. ایشون میفرماید یکی از اون احکام خیار حیوانه. حالا خیار حیوان رو آقایون در جای خودش گفتن، ما هم در جای خودش خواهیم خواند. گفتن چی؟ گفتن خیار حیوان مختص معامله بیع است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه حیوانی در معامله بیع فروخته شد، مشتری تا سه روز هم معین شده تو روایات، تا سه روز خیار فسخ داره. طرف اومده یه اسبی رو خریده، یه گوسفندی رو خریده، یه گاوی رو خریده، تا سه روز میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه مشتری. اگر معامله بین این دو نفر معامله بیع باشه، این خیار هست. اما اگر بیع نباشه، یه معامله دیگری باشه غیر از بیع، یعنی مثل معاتات که ما مثلا بیع ندانیم، اگر معاتات رو بین ندانیم بگیم یه معاوضه مستقله، میشه غیر بی دیگه، اونجا دیگه این خیار نیست. درست شد؟ حالا معاتات رو دوستان اگر بخوایم بگیم، خیار حیوان رو اگر بخوایم اینجا اثرش رو عرض کنم بدانیم، باید فرض بکنیم من یه اسبی رو، یه گوسفندی رو، یه گاوی رو به شما فروختم، توی همون سه روز پولی که شما بابت این حیوان به من دادید، اون پول چی شد؟ تلف شد. چرا دوستان صحبت سر تلف ثمن رو میکنه؟ قبل از تلف که اصلا محل بحث ما نیست. ما معاتات رو کی داریم بحث میکنیم؟ بعد از تلف. باید یکیش تلف شده باشه. ایشون میگه اون تلفه باید تلف ثمن باشه. میدونه چرا ثمن رو میگه؟ یعنی تلف خود حیوان رو نمیگه. چون قاعده داریم، این قاعده دوستان ربطی به بحث ما الان نداره ها، اما اینجا که ایشون گفته تلف ثمن، میخوام بگم چرا نگفته تلف مثمن. ببینید آقا یه قاعده داریم، اون قاعده این است که آقایون فرمودن کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. یعنی چی؟ یعنی هر معاملهی که شما انجام دادید، هر معامله‌ای که انجام دادید در زمان خیار، اگر مبیع تلف بشه، مبیع از جیب کسی رفته که خیار نداره. الان تو معامله حیوان، من که گاو، گوسفند، اسبم رو به شما فروختم، پول گرفتم، اگر تو همین سه روز این حیوان بیفته بمیره، دست شما بوده حیوان ها، من حیوان رو به شما تحویل دادم، اما روایت میگه آقا اگر حیوان مرد از جیب من رفته، ولو حیوان دست شما بوده، البته به شرطی که شما نزده باشی، کشته باشیش ها، یه وقت از شما افراط کردی، کوتاهی کردی، آب بهش ندادی، غذا ندادی، تلف شد، از جیب خودت رفته. اما حیوان رو که من تحویل دادم بدون افراط و تفریط، اگر حیوان تلف بشه از جیب من رفته. وقتی از جیب من رفته دیگه خیاری اینجا معنا نداره دیگه. شما خیار فصلداری یعنی چی؟ خب عجیب من رفته، من باید پولشو بهت بدم دیگه. خیار یعنی چی اینجا؟ پس اگر بخوایم تلفی رو تصور بکنیم، تلف چی رو باید تصور کنیم؟ تلف ثمن رو، که من حیوان رو به شما دادم، حیوان الان سر و مر و گنده، الان حضور داره، وجود داره، نمرده، تلف نشده، پولی که شما به من دادی پول تلف شد. چون تو معامله معاتاتی پول تلف شد، به محض تلف پول معامله میشه چی؟ لازم. حالا که معامله شد لازم، خوب دقت کنید، معامله شد لازم یعنی از باب معاتات شد لازم دیگه، یعنی اون خیاری در واقع جواز رجوعی که تو معاتات داشتیم دیگه الان نداریم. حالا اگر این معامله رو شما معامله بی بدانید بعد از تلف، خیار حیوان هست. اگر بی ندانید، خیار حیوان نیست. اینجا اثر خودشو نشون میده، اینجا اثر خودش رو نشون میده. پس ببینید تصویر ما چی شد. خیار حیوان اونجایی تصویر میشه که من یه حیوانی رو به شما بفروشم، پول رو از شما بگیرم، اون پول پیش من تلف بشه. بعد از تلف تو معامله معاتاتی ها، فروختن به معامله معاتاتی، تو این معامله معاتاتی وقتی ثمن تلف شد، اگر ما گفتیم این معامله بی شده، خیار حیوان هست. اگر گفتیم بی نیست، معاوضه مستقل، خیار حیوان نیست. چرا؟ چون خیار حیوان اختصاص به بی. بی داره. حالا یه سوال دیگه دوستان بزرگوار، بر فرضی که ما بگیم بعد از تلف معامله بیعه و این آقا خیار حیوان رو بعد از تلف داره، سوال، خیار حیوان مگه 3 روز نیست؟ این 3 روز رو من از کی باید حساب کنم؟ آیا از اول معامله معاطاتی باید حساب کنم 3 روز رو، یا نه از حین تلف باید حسابش کنم؟ دقت کنید، دیروز ساعت 12 ظهر من و شما معامله معاطاتی بین حیوان و پول رو انجام دادیم، یعنی پول رو گرفتم حیوان رو دادم به شما، معامله معاطاتی انجام شد 12 ظهر دیروز که روز یکشنبه باشه. امروز ساعت 12 پولی که شما به من دادی چی شد؟ تلف شد. خب اگر شما بعد از تلف گفتید این معامله بی شده و خواستید 3 روز خیار حیوان رو برای طرف مقابل ثابت بکنید، این خیار حیوان رو از ساعت 12 دیروز باید 3 روز رو حساب کنیم تا پس فردا، یا نه از امروز که این پول تلف شد تا 3 روز بعد باید حساب کنیم؟ کدوم یک شو باید حساب کنیم؟ ایشون میفرماد هر جفتش مشکل داره، یعنی هر کدومو بگیم به یک مخمسه ای میخوریم، به یک بنبستی میخوریم. اولش میگه هر دو احتمال داره، بعدش میگه هر جفتش مشکله. چطور؟ ببینید آقا، اگر شما بخواید از اول حساب کنید، یعنی از دیروز که معامله معاطاتی رو انجام دادیم، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که دیروز ساعت 12 هنوز تلفی اتفاق نیفتاده بود، و چون تلف اتفاق نیفتاده بود این معامله اصلا بی نبود، این تازه امروز شده بی بعد از تلف. چجوری من از دیروز که این معامله بی نیست خیار حیوان رو حساب کنم، و حالی که خیار حیوان اختصاص به بی داره؟ این مشکلش اینه. اگر هم شما بخواید از امروز حساب بکنید، میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش این است که تصرفی که امروز من انجام دادم، تلف مال، تلف سمن که امروز اتفاق افتاد، این تصرف رو شما باید مبدأ خیار حیوان قرار بدید، و اون که تصرف یه معاوضه نیست خودش، این تصرفه چیه که بخواد مبدأ خیار قرار بگیره؟ آخه مبدأ خیار حیوان از اول بیعه. الان چه اتفاقی افتاد که شما میگید بیع رو از الان حساب کن؟ الان یه تصرف اتفاق افتاده، یه تلف اتفاق افتاده، درسته بعد از این ما معامله رو بیع میدونیم، اما کاری که اتفاق افتاده این است که یه تلفی، یه تصرفی اتفاق افتاده، و تلف و تصرف هیچ کدوم بگید یه معاوضه نیست که ما مبدأ خیار بتونیم قرارش بدیم، مگر این که یه کسی یه حرفی بزنه. دقت کنید این رو، بگه آقا درست این تلف و تصرفی که امروز اتفاق افتاد تو سمن خودش یه معاوضه جدا نیست که ما بخوایم مبدأ خیار قرارش بدیم، اما یه جزء این معامله دیروز ساعت 12 انجام شد که چی بود؟ معاطات بود، اما این معاطات به تنهایی نتونست معامله بی رو کاملش کنه، اون معاطات موند تا امروز که تلف و تصرف به اون معاطات دیروز بگید ملحق شد. وقتی ملحق شد، این تصرف و تلف شد جزء ناتمام اون معاطات دیروز. وقتی این جزء به عنوان جزء علت ملحق شد به معاطات دیروز، معامله بیمون کامل شد. به محض اینکه معامله بی کامل شد، از الان دیگه ما 3 روز رو حساب میکنیم. میگه مگر اینکه اینو بگیم، اگر اینو بگیم اون وقت مشکلمون حل میشه. علا ای حالن، ایشون میفرماید اگر ما معامله معاطاتی رو معامله لازم ندانیم، ایشون نهایتا نظر شهید ثانی رو عرض میکنم، نهایتا نظر نهایی خودش این میشه، میگه اگر ما معامله معاطاتی رو معامله لازم ندانیم ولو ملکیت متزلزل رو براش قائل بشویم، تا مادام که ملکیت متزلزل داره یا اباحه داره، اینجا خیار حیوان معنا نداره. چرا خیار حیوان معنا نداره؟ چون خیار اصلا مال معامله لازمه، و مالا لزوم له لا خیار له، مگر اینکه مثل مرحوم شیخ مفید و تابعین مرحوم شیخ مفید، معاطات رو از اول چی بدونیم؟ معامله لازم بدونیم. خب اونجا ممکنه یک کسی بگه معامله لازم که شد میشه بی که شد خیار حیوانم براش بود. اما دوستان بزرگوار، تو خیار حیوانی حرفا هستا، و الا بعضی از خیارات، البته خیار حیوان که از خیار مجلس هم همینجوره، چون خیار مجلس هم از عرض کنم خیاراتی است که اختصاص به چی داره؟ اختصاص به بی داره. اما بعضی از خیارهای دیگه مثل خیار عید، مثل خیار قبل، اینا ربطی به بی نداره. هر معامله ای شما انجام بدید، ها، عوض یا معوض، معیب باشه معیوب باشه، خیار عیب دارید، ولو اون معامله بی نباشه. اگر قبلی اتفاق بیفته طرف خیار قبل داره، ولو اون معامله بی نباشه. لذا چه قائل بشیم بعد از تلف معامله معاتاتی بیه، چه قائل بشیم معاوضه مستقل است، خیار عیب وجود داره، خیار قبل وجود داره، اینا ربطی به بی بودن و نبودن این معامله نداره. نگاه کنید عبارت رو، و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختص بالبی، و فائده ظاهر می شود. دوستان فائده بین چی و چی؟ یعنی ثمر بین این که بگیم بعد از تلف آیا این معامله معاتاتی بیعه یا معاوضه مستقل، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ میگه در ترتب احکامی که اختصاص به بیع داره بر این معاتات. معاتات بعد از تلف اگر بیع باشه احکام مختص بیع هست، اگه بیع نباشه احکام مختص بیع نیست. مثل چی؟ یک مثال میزنه برای احکام مختص بیع، مثل خیار حیوان. البته لو کان تالف از سمن او بعض از سمن. دوستان بزرگوار، چرا ایشون میگه تالف؟ چون بحثمون بعد تلفه دیگه. چرا میگه تالفمون باید سمن یا بعض سمن باشه؟ چون اگر تالفمون مسمن باشه که حیوانه، خب حیوان مرد، حیوان اگر دست شمای مشتری هم بمیرد در اون سه روز، از جیب کی رفته؟ از جیب من بایع رفته. من پولشو باید بدم. خب وقتی من پولشو باید بدم دیگه خیار معنا نداره که. حالا شما خیار رو مثلا اعمال کنی که چی؟ شما خیار رو اعمال میکنی که پول از من بگیری، من وظیفه‌م پول بد بدم. آخر روایت داره، ببینید متن روایت رو من براتون بخونم. داره اذا تلف الحیوان فی ضمن ثلاثه ایام فهو من مال البایع الذی لا خیار له. اگر حیوان در ضمن سه روز تلف بشه، این از جیب کی رفته؟ از جیب بایعی رفته که خیار نداره. این قاعده است. لذا اونجا اصلا خیار معنا نداره. پس چی باید تصور بکنیم؟ باید تصور کنیم که ثمنه تلف شده، چون بالاخره باید یه طرف تلف بشه تا بیاد تو بحث ما. و لذا میگه که خیار الحیوان لو کان تالف از ثمن او بعض از ثمن. خب این فائدش. حالا سوال، اگر گفتیم خیار حیوان هست، یعنی این معامله بعد از تلف شد بی، خیار حیوان هم هست، خب حالا سه روز خیار حیوان ما از کی حساب کنیم؟ میگه و علا تقدیر ثبوتهی، ثبوتهی یعنی ثبوت خیار حیوان، فحل ثلاثه من حین المعاتات، کنار ثلاثه بنویسید سه روز خیار حیوان. این سه روز خیار حیوان رو ما از حین معاتات، یعنی ساعت دوازده دیروز حساب کنیم، او من حین اللزوم. من حین اللزوم یعنی از اون زمانی که تلف اتفاق افتاد، تصرف اتفاق افتاد که باعث شد این معامله بشه چی؟ بشه لازم، بشه بی. ایشون میفرماد اینه یا این؟ بعد میگه کلن محتمل، هر دوتاش احتمال داره، یعنی ممکنه اولی رو بگیم، ممکنه دومی رو بگیم. اما ویشکل الاول، مشکل اولی میدونی چیه؟ کمکم کنید. اول رو ما چی معنا کردیم؟ این که سه روز خیار حیوان رو از زمان معاتات بخوایم حساب کنیم. مشکلش میدونی چیه؟ ویشکل الاول به قول هم انها لیست بیعن. مشکلش اینه که این معامله از اول معاتات که بیع نبود که، این تازه بعد از تلف شد چی؟ شد بی. خب تلف امروز اتفاق افتاده، دیروز این معاتات که بی نبود شما بخوایی سه روز رو از اونجا حساب کنی. این یه طرف. و ثانی یعنی یشکل و ثانی. ثانی یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم سه روز باید منهین اللزوم حساب بشه. مشکل دومی اینه به ان تصرف لیس معاوضتن به نفسها. تصرف و تلف خودش یک معاوضه جدا نیست که شما بخوای مبدع خیار قرارش بدی. ببینید چی عرض کردم؟ این که میگه معاوضه به نفسها نیست، یعنی معاوضه نیست که شما بخوای سه روز رو از اینجا حساب کنی و اینجا رو مبدع خیار قرار بدی، مگر اینکه یه چیز دیگه بگی، اللهم الا ان یجعل المعاتات جزء السبب و تلف تمامه. مگر یک کسی بگه آقا اینجا تا این معامله بخواد بی بشه دو تا جزء سبب داریم، یه جزء سبب معاتات بود اما چون هنوز علت تام نیامده بی نشده، که یه جزء دیگر که تلف باشه بهش ذمیمه شد، به محض این که ذمیمه شد علت تامه برای بی بودن حاصل شد، حالا میشه بی. خب لذا سه روز رو از این موقع حساب میکنیم. خب حالا شهید ثانی هنوز تو عبارت کی هستیم؟ شهید ثانی تو مسالک میگه ول اقوا عدم و ثبوت الخيار، ثبوت خيار الحيوان هنا. اقوا اینه که تو معاتاد ما خيار حیوان نداریم، بنا ان الا انها بگید لیست لازمه. چرا دوستان؟ چون وقتی لازم نباشه جائز باشه، معامله جائز که خيار معنا نداره توش، اما لا لزوم له لا خيار له و انما يتم على قول المفيد و من تبعه. فقط دوستان طبق قول مفید و من تبعه میتونیم بگیم خیار حیوان داره. دوستان قول مفید و من تبعه چی بود؟ ها، لزوم معاتات از ابتدا. یعنی اینها نظرشون اینه که معاتات عرض کنم مفید لزوم است از ابتدا، که سابقا ما این رو عرض کردیم، آدرسش هم تو پاورقیتون داده. و اما خیار العیب و القبل فیثبتان علی التقدیرین. کمکم کنید، تقدیرین یعنی چی؟ این تقدیرن یعنی چه ما بعد از تلف معامله معاتاتی رو بی بدونیم، چه معاوضه مستقل بدونیم. یعنی میخوایم بگیم این دوتا دیگه مثل خیار حیوان نیست که اختصاص به بی داشته باشه. کما ان خیار المجلس منتفی، کما این که خیار مجلس هم منتفیست مثل خیار حیوان، چون خیار مجلس هم از اختصاصاته بیعه، چون از مختصات بیعه. لذا عرض کنم تو این معامله اگر ما عرض کنم بی ندانیم نیست، قبل از لزومم که طبیعتا دیگه نیاز به خیار مجلس یا خیار حیوان نداریم، چون معامله جائزه. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا عبارت جناب شهید ثانی رو تمام کردیم، انتها کلام شهید ثانی در مسالک. از این وز ظاهر به بعد دیگه باید بریم سراغ فرمایشات خود مرحوم شیخ انصاری. چون وقتی حیوان تلف شد، حیوان دست شما تلف شد، شما الان خیار حیوان رو چجوری میخواید لحاظ بکنید؟ قاعده داریم وقتی حیوان تو اون سه روز دست شما تلف شد، من باید پول حیوان رو به شما بدم. عجیبه، من رفته پول تو باید برگردون. خب وقتی من باید پول تو برگردونم، شما خیار رو برای چی میخواید اعمال کنید؟
فقط این وقت پول رو بده، یعنی میتونه چیز دیگه
ای
طرف
کنه،
یعنی که بگه من
یک حیوان
دیگه
میخوام،
میگم
سمر داره. خیار یعنی چی؟ خیار، خیار فسخ. شما که خیار داری یعنی اختیار داری معاملت رو فسخ کنی، اختیار داری معاملت رو فسخ کنی، یعنی میتونی پول تو بگیری. منم وقتی حیوان تلف شد که وظیفه ندارم برم یه حیوان دیگه بخرم بدم شما، پول تو بهت فسخ میدم. از جیب من رفته. از جیب من رفته یعنی چی؟ یعنی پولی که شما به من دادی باید برات گردونم. در هر دو صورت باید پولو برگردونم. پس منی که باید پولو برگردونم، خیار اعمال کردن شما یا اعمال نکردن هیچ تفاوتی نمی‌کنه.
بالا قبول کردیم که
میگیم الان بیعه، اما بالاخره چرا مبدا خیار الان باشه؟ من معاملمون دیروز انجام شده.
چطور شد که الان بیع شده؟ به همون دلیل مبدا خیار من میشه. همون دلیل
نه، ممکنه فرق بکنه. معاملمون آخه دیروز انجام شده. ممکنه بگیم تلف سبب بیع شدن شد، اما مبدا خیار خود معامله است. ببینید، گفتن آقا معامله‌ای که شما انجام میدید معامله خیار داره، معیوبم نبوده که شما بگید آقا تا این موقع من نمیدونستم، از این به بعد که علم پیدا کردم خیاره میاد. یه چیزی سبب که نشده که خیار حیوان به خودی خود بدون که شما اختیار داشته باشی وجود داره. طبیعتا این باید از مبدع معاوضه باشه. مبدع معاوضه هم دیروزه. البته اللهم درستش کرد دیگه. اللهم همینو میگه که شما میگی تا قبل از اللهم و بدون توجه به اون اللهم، اشکال همینه که عرض کردیم که تصرف و تلف نمیتونه مبدع خیار قرار بگیره، چون خود تصرف و تلف یک معاوضه مستقل نیست، گرچه توانست تبدیل کنه اون معاوضه معاتاتی رو تبدیل کنه به بی.
معاوضه قرار
آره دیگه ما باریکلا باریکلا دیروز که معاطات بود، الان هم که معاوضه نیست، مشکلش اینه. البته با اللهم درستش کردیم. نه اونجا دیگه چه مبیع باشه چه سمن باشه فرق نمی کنه. خیار عیب ممکنه تو سمن باشه، خیار عیب ممکنه تو مسمن باشه، اونجا دیگه ربطی به این بحث نداره. ببینید اونجا اصلا اختصاص به بیع هم نداره، چه تو بیع چه تو معاملات دیگر. هر کالایی که شما دریافت کردی، چه به عنوان سمن چه به عنوان مسمن، این کالا اگر معیوب باشه شما خیار دارید دیگه، بی باشد یا نباشد. لذا معاطات رو از ابتدا اگر کسی لازم بدونه ولو بی ندانی، کالا اگر لازم باشه که آقایون بی میدونن، ولو بی ام ندانی میخوام بگیم خیار هست، اصلا طلب موضوعیت پیدا نمیکنه دیگه، طلب بشود یا نشود. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری ابتدایی توضیحی داره در مورد عبارت شهید ثانی، و اون توضیح اینه که این فرمایش مرحوم شهید ثانی و این اختلاف که آیا بعد از تلف معامله معاطاتی بیع است یا معاوضه مستقل، این اختلاف و این فرمایش مرحوم شهید ثانی میدونید مال کجاست؟ مال اونجاییست که ما معاطات رو مفید اباحه بدانیم، نه مفید ملک متزلزل. اگه گفتید چرا ما میگیم اگر معاطات رو مفید ملک متزلزل بدونیم اصلا این بحث پیش نمیاد؟ ببینید آقا تو امر سابق ما دعوامون سر چی بود؟ دعوامون سر این بود که بعد از تلف آیا این معامله معاطاتی اسمشو بی بگذاریم یا اسمشو معاوضه مستقل بدونیم بگیم بی نیست. جناب شیخ انصاری میگه این بحثی که شهید ثانی مطرحش کرده، این بحث علل قول بل اباحه ممکنه مطرحش کنید، اما علل قول بل ملک لغوه، مثلا این بحث پیش نمیاد. میگیم آقای شیخ انصاری چرا میگید این بحث علل قول بل ملک پیش نمیاد، این بحث لغوه؟ ایشون میفرماد علتش این است که هر کسی که قائل است به این که معاطات مفید ملکیت متزلزله، معاطات رو از اول بی میدونه. وقتی معاطات از اول بیعه، بعد از تلف هم میشه بیعه لازم، یعنی تا قبل از تلف، قبل از ملزمات، که تلف یکی از ملزماته دیگه، بیعه متزلزل است، بعدش هم میشه چی؟ میشه بیعه لازم دیگه. این بحث اصلا پیش نمیاد دیگه، کسی دعوا نداره که بعد از تلف آیا معاوضه مستقله یا نه. احدی نمیگه معاوضه مستقله، اگر مفید ملکیته که بیعه، ولو ملکیت متزلزل میشه بیع. لذا دوستان چون قائلین به ملکیت متزلزل معتقدن که معاطات بیع است بلا اشکال از ابتدا، بعدم که لازم میشه به واسطه تلف میشه بیع لازم، در نتیجه تمام احکام بی روی این معاطات میاد، مگر این مگرش رو دقت کنید، یعنی طبق قولی که معاطات مفید ملک متزلزل است، معاطات از اول بیعه اما بیعه متزلزل، بعد از تلف هم میشه بیعه لازم، تو اینش ما هیچ بحثی نداریم. خب وقتی شد بیعه، تمام احکام بیعه روی این معاطات میاد، الا اون احکامی که اختصاص داشته باشد به بیع عقدی از ابتدا. اگر این اگر خوب دقت کنید، اگر شما در احکام بیع یه حکمی رو پیدا کردید که روایت میگه آقا این حکم اختصاص داره به اون معامله بیعی که از ابتدا با صیغه خونده بشه، بیع عقدی، این فقط مال اینجاست، نه مال بیعی که از ابتدا بگید عقد توش نباشه معاطاتی باشه. اگر شما یه همچه حکمی پیدا کردید، این حکم اینجا نمیاد، و الا از این حکم که بگذرید تمام احکام بی در معاطات هم بنابر قول به ملکیت میاد، تمام اون احکام اینجا هم میاد. فقط اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه آقا خب این حرفو تو معاطات هم میشه زد، مگر شما نمیگید بیع عقدی خصوصیتش اینه که از ابتدا لازمه لولا الخیار، آخه بیع عقدی مگه چه خصوصیتی داره؟ بیع عقدی که از اول بیع تو و اشتری تو داره، خصوصیت اینه که از همون لحظه اول که متولد میشه به صورت لازم متولد میشه. البته لازم است لولا الخیار، اگه خیار نداشته باشه. یه کسی میگه خب معاتات هم از اول لازمه لولا الجواز. معاتات رو مگه شما نگفته جواز رجوع داره؟ اگر این جواز رجوع نبود معاتات هم چی بود؟ از اول لازم بود. خب شما بگید همه احکام، حتی اون احکامی که از ابتدا مال بیع لازمه اینجا میاد، چون معاتات هم بیع لازمه، فقط یه لولا الجوازی داره. همینجور که ما عرض کنم بیع عقدی که صیغه داره، اونم اگر لزوم داره لزومش لولا الخیاره، اونجا هم لولا الجوازه. ایشون میفهمد این حرف درستی نیست، کسی این حرف رو به ما نزنه. یعنی مقایسه نکنید جوازی که با خیار برای بیع عقدی ثابته با اون جواز رجوعی که در معاتات ثابته، چون ما سابقا گفتیم بین این دو جواز فرقه، یادتونه؟ و لذا میگفتیم تو بیع عقدی اگر یک طرف تلف بشه، اون جوازی که تو خیار فسخ وجود داره، اون جواز بعد از تلف هم وجود داره. و حالی که جواز رجوع در معاتات بعد از تلف چی میشه؟ از بین میره. اینو سابقا ما عرض کردیم، اگر اشتباه نکنم اول صفحه 97 سطر دوم به بعد بود، اونجا ما اینو عرض کردیم. لذا دوستان شما بین جواز رجوع در معاتات و خیار فسخ در بیع عقدی بگید جدا کنید، فرق بگذارید. اینجور نیست که اینا فرق نداشته باشن. نه خیر، اگر معامله‌ای که از ابتدا لازم متولد بشود حکم خاصی داره، این حکم تو معاتات نمیاد، چون معاتات از ابتدا جائز متولد میشه نه لازم. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نهایتاً مرحوم شیخ انصاری میفرماید، عرض کنم خدمت شما، اقوا این است که معاتات علل قول بل اباهه ولو بیع عذر میخوام بله بله علل قول بل اباهه ولو بیع عرفی است، چون عرف دوستان معاتات رو علا ایحال مفید چی میدونه؟ ملکیت میدونه. اینا رو سابقا بحث کردیم. اما شارع مقدس این ملکیت رو نپذیرفته، شارع گفته من مفید اباهه میدونم. ایشون میفرماد معاتات علل قول بل اباهه بیع عرفی است، اما شارع ملکیت رو براش امضا نکرده، میگه آقا این مفید اباحه است. در این صورت دوستان عرض کنم اگر یه تلفی اتفاق بیفته یا یه عرض کنم ملزمی از ملزمات اتفاق بیفته، در این صورت عرض کنم خدمت شما احکام بیع رو داره، و الا احکام بیعی که اختصاص داره به اونی که از ابتدا بیع عقدی است، اون احکام اینجا نمیاد. نگاه کنید عبارت رو، و ظاهر ان هازا، هازا رو به چی میزنید دوستان؟ اصل این بحث، اصل این بحث که بعد از تلف آیا بیع است یا معاوضه مستقل که شهید ثانی گفت، اصل بحثی که جناب شهید ثانی در مسالک مطرح کرد تفریع علی القول بالاباحه فی المعاتات، فرع بر این قول است که ما قائل بشیم که معاتات مفیده اباحه است. یعنی اگر گفتیم معاتاد مفید اباحه است، این بحث پیش میاد. اگر گفتیم معاتاد مفید اباحه نیست، این بحث اصلا پیش نمیاد و مطرح نمیشه. و اما علل قول بکونها مفیدتن للملک المتزلزل، مثل جناب محقق ثانی که معتقد بود معاتاد از ابتدا مفید ملک متزلزله، فیلق الکلام فی کونها معاوضتن مستقله او بیعن متزلزلن قبل اللزوم. لغو است این فیلقا دوستان، فیلقا تو بعضی از نسخ اومده ینبغی. جالبه دوستان حواشی رو مراجعه کنید، یه سری حواشی گفتن آقا اصلا یلقا رو نمیشه معنا کرد، باید ینبغی باشه. یه عده اونوری افتادن گفتن اصلا ینبغی رو نمیشه معنا کرد، باید یلقا باشه. نگاه کنید حواشی رو، ما فکر میکنیم با هر دو قابل توجیهه، اما ما با ینبغی معناش نمیکنیم، با همین یلقایی که متن کتابتون معناش میکنیم ساده و روان بدون دغدغه. همین یلقا رو توجه بهش بکنید، تو حاشیه‌تون هم اومده که بعضی ینبغی دارن. ایشون میفرماد علل قول بالملک لغو است این سخن و این کلام، کلام در چی لغوه؟ کلام در این که معاتاد معاوضه مستقل است یا بیع متزلزل قبل اللزوم. این که ما بگیم این معاوضه مستقل است یا بیع متزلزل است قبل اللزوم، که قبل اللزوم اگر بیعه به دنبالش بگید بعد اللزوم بگید بشه بیع لازم، یعنی قبل اللزوم بیع متزلزله، بعد اللزوم یعنی بعد از تلف بشه بیع لازم. لغو است این سخن و این کلام و این بحث در این که معاتاد آیا معاوضه مستقل است یا بیع متزلزلی است قبل اللزوم که به دنبالش بیاد حتی یتبعه. یتبعه ضمیرش رو بزنید به این کلام تا این که تابع این کلام و تابع این بحث بیاد حکم معاتاد بعد اللزوم. این بحث دیگه لغوه. چرا لغوه؟ این از دلیل بگید یلقاس. چرا میگیم این بحث لغوه؟ میگه از ظاهر انه عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکال. معامله معاتاتی نزد کسانی که معامله معاتاتی رو مفید ملک متزلزل میدانن بیع است و هیچ بحثی هم درش نیست، حتی قبل از تلف ها، حتی قبلا، یعنی همون لحظه ای که معامله معاتاتی رو انجام دادی که مفید ملکیت متزلزله همونجا بیعه. بلا اشکال فی ذلک، هیچ بحثی هم تو این بیع بودن نیست. اندهم الا ما تقدم من المحقق الثانی، آدرس رو پاورقیتون داده صفحه 32. فاذا لزمه، دوستان کی لزمه؟ وقتی که تلف بشه مثلا یکی از ملزمات پیش بیاد، سار بیعا لازما، نه اینکه قبلش بیع نبوده، بیع بوده اما بیع متزلزل، وقتی تلف اتفاق افتاد این بیع میشه بیع لازم. فیلحقه احکام البیع ادا مستفید من دلیله ثبوته للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار. میگه وقتی شد بیع لازم پس ملحق میشود به این بیع معاتاتی احکام بیع، همه احکام بیع رو این معامله معاتاتی که بیع هست داره، غیر از ما ادا ما، یعنی غیر از اون حکمی که اون احکامی که ما رو احکام معنا کنید، استفاده شود از دلیل اون احکام. ضمیر دلیلهی ثبوته، این دوتا ضمیر رو برگردونید به ما، ما هم یعنی احکام. غیر از اون احکامی که استفاده شود از دلیل اون احکام، چی استفاده بشه از دلیلش؟ ثبوته للبیع العقدی الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار. دلیل از دلیل اون حکم استفاده بشود که ثابت از این حکم برای بیع عقدی که مبناش بر لزومه. مبناش بر لزومه یعنی از ابتداء تولدش لازم بوده، البته لولا الخیار، البته لولا الخیار. خب این وقت تقدمه چی میخواد؟ یه لحظه حواست به من باشه، اگه خوب دقت نکنی شب تو مطالعه تا وقت تقدمه رو میفهمی، بعد هی با خودت فکر میکنی که این وقت تقدمه رو چرا آورده شیخ اینجا. الان من میخوام این رو پاسخ بدم که چرا وقت تقدمه رو ایشون آورده. ببینید آقا، ما یه سوال مقدر اینجا برامون پیش میاد و اون سوال اینه، شما گفتی این احکام عدام مستفیده مال کجاست که توی بیع معاتاتی نیست اما تو بیع عقدی هست؟ مال اون بیع عقدی است که مبناه علی اللزوم بگید لولا الخیار. یه کسی میاد میگه آقا اگر عقدی که مبناش بر لزوم لولا الخیار اینو حکم داره، خب معاتات هم همینه. معاتات هم درسته ما میگیم جائزه، اما لولا الجواز بگید اینم لازم میشه، اینم لازم میشه. پس شما بگید این عدام مستفید اون احکام مال معاتات هم هست، چون معاتات هم لازمه لولا الجواز. ایشون میگه بابا این حرفو نزن، وقد تقدم ان الجواز هنا، یعنی تو بحث معاتات، لا یراد به ثبوت الخیار. بحث جواز تو معاتات با ثبوت خیار در بیع عقدی بگید فرق میکنه، اینا رو یکیش نکنید. اول صفحه 97 سطر 2 به بعد ما عرض کردیم که ثبوت خیار گرچه برای بیع عقدی جواز ثابت میکنه، اما اون جواز کجا؟ که بعد از تلف هم اون جوازه هست و این جواز رجوع در بحث معاتات که حکمی از احکام شریعت است، این کجا؟ اینا ربطی به هم دیگه ندارن، اینا با هم دیگه فرق میکنن. و لذا دوستان جلسه گذشته گفتیم اون خیار فصل به ارث میرسه، قابل اسقاطه، اما جواز رجوع در معاتات به ارث نمیرسه، قابل اسقاط نیست. فرق میکنن اینا با هم دیگه، اینا رو با هم دیگه یکیش نکنید. حالا و کیف کان علا ای حالن فل اقوا انها علل قول بالاباحه به اون عرفی. اقوا این است که معاتات بنابر قول به اباحه بیع عرفی است. البته بیع عرفی است که شارع اون رو بگید امضا نکرده. امضا نکرده یعنی چی؟ یعنی مفید ملکیت نمیدونه. لم یصحح الشارع ولم یمضه. کمکم کنید، لم یصحح الشارع ولم یمضه یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس معامله معاتاتی رو مفید ملکیت نمیدونه. لذا ما گفتیم علل قول بالاباحه، بنابر قول بالاباحه معتقدیم که شارع اونو مفید ملکیت نمیدونه. الا بعد از ملزمات، الا بعد تلف احد العینین او ما فی حکمی. ما فی حکم تلف احد العینین یعنی چی؟ یعنی ملزمات دیگه، چون تو امر صادق ما ملزمات رو بیان کردیم دیگه. حالا چه تلف باشه چه ملزمات دیگه، اون وقت میشه لازم، اون وقت مفید ملکیت. ببخشید. و بعد از تلف، بعد از تلف که شد بی و شد لازم، یترتب علیه احکام البی. باز میگه ادا مختص دلیله بالبی الواقع صحیحا من اول ادا. ما یعنی چی؟ احکام. غیر همه احکام بی مترتب میشه بعد از تلف، غیر از اون احکامی که اختصاص داره دلیل اون احکام به بیعی که واقع شده صحیح از ابتدا. از ابتدا دوستان صحیح واقع شده مرادش بیع عقدیست که از ابتدا لازم است لولا الخیار، همون حرفی که بالا زدیم. والمحکی. دوستان بزرگوار یه لحظه حواست به من باشه. این والمحکی دوستان یک عرض کنم خدمت شما نکته ای رو میخواد اشاره بکنه و اون نکته اینه. شهید اول ما اگر از خاطرم درست به خاطرم درست مونده باشه و از خاطرم نرفته باشه، دو جا قبلا یه عبارتی از شهید اول نقل کردیم و اون عبارت این بود که معاتات معاوضتون مستقله جائزتون او لازمه. ایشون تو بحث فردامون میخواد در مورد این عبارت اشکالاتی که وجود داره اون اشکالات رو حل کنه. آخه ما تا قبل از این به اینجا رسیدیم که معاتات رو چی میدونیم؟ بی میدونیم علل قول بالملک. اما شهید صراحتا میگه معاتات معاوضتون مستقله، یعنی بی نیست، معاوضه مستقله، جائزتون او لازمه، یعنی حتی معاتاتی که لازم شده ایشون بی نمیدونه و این برخلاف حرفی است که ما زدیم. اینو چجوری توجیهش میکنیم میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له.
شكرا شكرا بيع لولا الخيار به طور طبیعی همه بیعهای عقدی خیار دارن دیگه، ولی شده یه خیار عیب درش ثابت هست. هر بیعی چه سیغه درش باشه.
ببینید بیع عقدی گاهی از ابتدا لازمه، عذر میخوام، از ابتدا جائزه. مثل بکنم بی عقلی مورد نظر ما، بی عقلی مورد نظر ما، یا نباشه.
مثلا فقط از ماهی خیلی نه قبل اتفاق الان خیار شب نه من اینجا به هم میخوام این خیارات نباشه باید حکم همه یک رفو بود مثل به کارت نماز که اول جا
اون جهتش رو ممکنه شما بگید که قبل از طلب بین این این پر اما این که دیگه عدام مخصوص در این رو با این عدام مسئله اینش هم فرق بکنه فقط اون مخصوص رو بعد از طلبه تو قبل از طلب اما بالاخره اون رو که از ابتدا ما رو به این اتاز و نفس رو خون نشه این رو بخواد
اقوایی که اینجا گفتون متوجه نشده که اقوا عدم شده تو خیارت شما برمید معامله لازم نیست بعد این کار
این باشه که باید از اول داده بوده باشه خب اینجا این شاملش میشه ولی این شاملش نشون این اصلا دیگه باید دی باشه از اول نه اینکه از اول داده باشه دیگه خیارت موافقت اگر در من باشد اگر
خیالی به قدر مولوی
بعد از اینکه خلاصه دی شد ظاهرا
این هر انواع مربوط است به هر ابتدا یعنی ایشون بر اقوام رو بعد نمیگردونه به قبل از طلب این معاصات رو قبل از طلب ابتدا داره مربوط ظاهرا اینجوریه برای ما
آره.
عبارتی حالا اینو سر کلاس نگفتم الان عرض می‌کنم به شما عبارت مثلا در اختلاف مثلا من یک شکل اول و یک شکل اول رو ما اینجوری معنا کردیم بعد اون وقت این حرف انسانی اصلا اول محاکات با سرود و سخنی از دین و لسور اون اولی کنی بر میگرده و همون اول که به شما بگیم بعد از طرف بیده دین یا معابض مستمر در اینجا قبل اینجا دیگه معنا
Thank you.
Thank you.